پرسش‌های بدون مرز، اما در قلمرو فرهنگ. خوشحال میشم شما هم تو این سفر همراه من باشید. سفری برای دانستن، هرچند که هیچ اجباری در کار نیست. اگر شما هم مثل من توی ذهنتون دنیایی از سوال‌ها و چراهای بدون جواب دارین، به قلمرو فرهنگ خوش اومدید. به نام خدا، سلام. خانم ها آقایون، امیدوارم حال احوالتون عالی باشه. امیدوارم هر جا هستید و به هر کار مشغولید و با هر کس که صحبت میکنید و هم صحبتید، حال دلتون خوب و خوش باشه. چه میکنید با این روزهای پاییزی؟ چه میکنید با نوسانات جاری در زمان؟ انشاءالله هر جا که هستین ماسکاتون رو جا نذاشته باشید. تا یک ساعت آینده در قلمرو فرهنگ همراه من باشید. اوضاع اصلا خوب نیست. روز به روز آمار مبتلاها و فوت شده ها داره بیشتر میشه. به همین میزان از تعداد کسایی که کم کم دست از مراعات و ملاحظه برداشتن هم به نوعی داره اضافه میشه. انقدر نگرانم که امروز میخوام در مورد همین موضوع با شما صحبت کنم. اینکه چرا در مواجهه با بیماری های ویروسی مثل کرونا از تاریخ درس نمیگیریم؟ این اولین بار نیست که جهان با گسترش یک بیماری درگیر پاندمی شده. تا اون یکی از بزرگترین پاندمی های جهانه که نزدیک به 15 سال گریبان جهان رو گرفته بود و از تجربه های سهمگین بشر در بیماری های واگیر داره. به روال روزهای قبل از دوستان و همکارانم خواستم ضمن همراهی شما عزیزان برای پویایی بحث امروز کنارم باشن و قرار هست که این بخش ها رو با هم بشنویم. در آنچه گذشته یه تاریخچه مختصری از تجربه های مشابه و پیشین بشر در مورد بیماری های ویروسی دستمون میاد. این بخش با گویندگی حسام مزینانی است. از بخشای مورد علاقه خودم که توش گپ و گفت داره، کارشناس تاریخ و مهمان و کارشناس آینده پژوه برنامه هستن که هر کدوم مجزا برای دقایقی در قلمرو فرهنگ حضور دارن. و البته چیزایی که خوبه بدونیم رو با مریم اویسی خواهیم داشت، همکار محقق و پژوهشگر. ناگفته نمونه همه این بحث ها و تبادل نظرها آخر سر ما رو به راهکارهایی میرسونن که در بخش بهتر از دیروز اونها رو خواهیم داشت. اما اگر صدا و نظر شما نباشه، هیچ کدوم از اینها کامل نیستن. اصلا معنی بحث از اسمش مشخصه، یک کار دو طرف است. پس لطفاً ضلعی از این هندسه باشید و با من تا یک ساعت آینده همراه بشید و در بحث امروز شرکت کنید. سامانه پیامکی ما 3558 و شماره تلفن هایی در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ 220-485 و 220-58-800. بیایید و بگید چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمی‌گیریم. ما هزاران سال تمدن و قدمت داریم. از گذشته تا امروز فراز و فرودهای زیادی رو از سر گذروندیم تا به اکنون رسیدیم. قطعاً چیزای زیادی در گذشته هست که با مطالعه و شنیدنشون میتونیم برای مدیریت وضع موجود ازشون تجربه و ایده بگیریم. آنچه گذشته هم به همین نکته میپردازه. تاریخچه‌هایی که به ما در پیشبرد بحثمون یعنی مواجهه با بیماری ویروسی کمک میکنه. پس بشنویم این بخش رو، یعنی آنچه گذشته رو، با گویندگی حسام مزینانی.
با بررسی پیشینه بیماری‌های واگیردار در دنیا اطلاعات کمی به دست می آید، اما می توان موقعیت همیشه حساس ایران باستان را از نظر قرارگیریش بین مناطقی مانند هند، روسیه و بین النهرین از عواملی دانست که همیشه این کشور را در معرض خطرهای زیادی مانند همین بیماری‌های واگیردار قرار داده است. گاهی گستردگی و تأثیر بیماری‌های واگیردار در ایران به حدی بوده که موجب دگرگونی‌های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شده است. طی سالیان سال بروز این بیماری‌های پیشبینی و پیشگیری نشده واگیردار در خاطره تاریخ اجتماعی ایران تداعی کننده شرایطی هستند که بر اساس گزارش‌های منابع و تحقیقات کشور را درگیر بحران و شرایط سختی کرده است. پیشینه بیماری‌های واگیردار مانند وبا، طاعون و سل به عنوان یکی از عوامل مهم مرگ و میر به هزاره‌های پیش از اسلام باز می‌گردد. به گونه‌ای که یافته‌های آسیب‌شناسی تاریخی حاکی از شواهد این قبیل بیماری‌ها در اسکلت‌های دوران نوسنگی هستند.
خب در بخش آنچه گذشته یه تاریخچه مختصری شنیدیم با هم، اما خوبه که بیشتر بدونیم و بیشتر بشنویم و نیاز هست که با یک پژوهشگر تاریخ و باستانشناس در این خصوص صحبت بکنیم. جناب آقای محمد سپهر سیری، سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما مجری محترم و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، هم عرض درود دارم و در خدمتتون هستم.
بسیار خوش آمدید. موضوع امروز ما و پرسش ما اینه که چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ آقای سیری عزیز، حالا بعد نیست که تاریخچه بشنویم از زبان شما در مورد بیماری های همگیر.
بله، خب تو بحث تاریخی و باستانشناسی از وقتی که خب شواهد تاریخی و متون تاریخی وجود داره، خب گاهی وقتی توی متون اشاره شده به اپیدمی ها یا همگیری های بیماری که توی سطح مناطق مختلف یا ایران یا جاهای دیگه بوده. حتی همون جوری که شما فرمودین تأثیر بسیار زیادی حتی توی قدرت های سیاسی کشورها گذاشته این اپیدمی ها و این بیماری ها. حتی اگر بخوام به قبل از اون هم برگردیم و دوران تاریخی پیش از تاریخ، خب به هر حال باستانشناسا وقتی که میان یه تپه تاریخی رو بررسی میکنن، میان لایه نگاری میکنن و دوره‌های مختلف فرهنگی اون رو وقتی که بررسی میکنن، گاهی وقتی بین دوره‌های فرهنگی اصطلاح باستانشناسی یک گپ یا یک انفصال وجود داره.
درسته.
که اکثر اینها با توجه به این داده‌هایی که به دست میاد و علوم میان رشته‌ای به خصوص علم دیرین آسیب شناسی که چند سالی هست داره توی زمینه با باستانشناسی همکاری میکنه، گاهی وقتی بین لایه‌های فرهنگی یهو میبینیم توی یک تپه‌ای که 4000 سال یا 5000 سال توالی فرهنگ داره، بعضی از لایه‌هاش یهو میبینید بین 200 یا 300 سال کلاً متروک میشن و هیچ گونه زندگی وجود نداشته. وقتی میان بررسی میکنن به اپیدمی‌های برخورد میکنن که باعث افت بسیار زیاد، بسیار شدید جمعیتی شده و این افت جمعیتی حتی باعث میشه بعضی از شهرها متروک بشن و بعضی از تمدن‌ها اصطلاحاً توی کمون و توی لایه خواب فرهنگی برن. تو دور ما حتی توی 100 سال پیش ما خب توی خب متونی که وجود داره از 100 سال پیش، خب ما وبای همگیری وبا رو داریم، بیماری مثل طاعون رو داریم. ولی شما فرمودین چرا ما درس نمیگیرین از این یا از این نمیآموزین.
بله. خب
به نظر من دو تا دلیل داره، یکی اطلاع رسانی خوب نشده و یکی هم به دلیل معذرت میخوام حجم کم مطالعه ما هست. اگر کسی با تاریخ آشنا باشه، تاریخ رو مطالعه کنه، پیشینه خودش رو بشناسه، میتونه کمک کنه در همه زمینه ها، حتی در زمینه پزشکی هم اگر کسی تاریخ مطالعه کنه میتونه مناطق مختلفی رو که مستعد همه‌گیری هستن. چون من داشتم برنامه‌تون رو گوش می‌دادم، شما به درستی اشاره کردید کشور ما توی چهارراه فرهنگی قرار گرفته، چهارراهی است که از همه جای از شرق و غرب که اگه کسی میخواد عبور کنه باید از ایران عبور کنه.
دقیقاً
کشور ما کشور جزیره‌ای نیست، به همین دلیل این همه‌گیری‌ها و این بیماری‌ها خیلی ما دوچارش شدیم در طی دوران مختلف تاریخی. و حالا این نکته ای که حالا شاید یه کمی هم خارج از بحث تخصصی من که بحث تاریخ و باستان‌شناسی هست بگم، به نظر من ما مردم خیلی مغرور شدیم. البته علم خوبه ولی زیاد هم نباید، ما دیگه انقدر مغرور شدیم که حس میکنیم به همه بیماری ها ما میتونیم مسلط بشیم و همه اینا رو مهار کنیم، در صورتی که هرچند اخبار خداوند بزرگ میخواد به ما نشون بده که هنوز انسان، هنوز علم تا به اون جایی نرسیده که بتونی اینجور ادعا کنی و بتونی بگی تمام اینا در اختیار ما.
درسته. آیه سیری، به نظر شما، حالا شما مطالعه دارید در این زمینه، گذشتگان ما هم مثل ما برخورد میکردن که الان داریم مثلا در مواجهه با بیماری کرونا برخورد میکنیم، یا نه متفاوت تر بوده؟
البته در حد بضاعت علمی خودشون. ما حتی بحث قرنطینه رو داریم. درسته. ما از قدیم الایام جزامی ها، در صورت الان میگن که جزام واگیر نداره، ولی جزامی ها رو جدا میکردن. قلعه هایی که ما تو متون تاریخی داریم، قلعه هایی که تا اون توش باعث همه گیری میشد، اون قلعه هیچ کسی اجازه ورود و خروج نداشت. به هر حال در حد بضاعت علمی خودشون با این مقابله میکردن، یا بعد داروهایی رو شناخته بودن، یا حتی بحث چیزایی مثل دود دادن گوگرد یا مثلا همین اسفند دود کردن نه. که توی محیط هایی که آلودگی زیاد شده از به این طریق از این پخش این گونه ویروس ها جلوگیری میکردن.
درست. خیلی ممنونم از شما جناب آقای محمد سپهر سیری، پژوهشگر تاریخ و باستانشناس، که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. انشالله که همیشه هم سلامت باشید.
متشکرم.
خدا نگهدارتون. چرا در مواجهه با بیماری ویروسی مثل کرونا از تاریخ یاد نمیگیریم؟ موضوع و پرسش امروز در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. منتظر پیامک‌های شما عزیزان هستم. 30558. خوشحال میشم صدای گرمتون رو بشنوم. 220 485 و 220 58 800. در فضای مجازی هم میتونید ما رو دنبال بکنید، قلم نقطه فرهنگ. خب اما تا لحظات دیگه بخش ترین‌های تاریخ رو تقدیمتون میکنم. بله، رسیدیم به بخش ترین‌های تاریخ، ویژه بیماری‌های ویروسی. و جالبه بدونید که پرتلفات ترین بیماری واگیردار با 300 میلیون کشته طی قرن‌های متمادی بیماری آبل است، که از هر سه مبتلا یک نفر کشته می شده و دو بازمانده دیگه هم با نابینایی و زخم‌های عمیق از این بیماری تا آخر عمر زندگی می کردند. کشنده ترین بیماری در دوران جدید که شباهتی هم به ویروس ابولا داره، ویروس ماربورگ که با تب بالا و خونریزی زیاد باعث نارسایی اندام‌ها و مرگ بیمار میشه. سریع‌ترین ویروس در انتقال هم همین کرونای خودمونه که الان زندگیمون رو به هم ریخته. این ویروس به یه نوع بیماری تنفسی ایجاد میکنه و از راه تنفس و نشستن روی سطوح به افراد منتقل میشه. یکی از دلایلی هم که تبدیل به معضل جهانی شده همین سرعت بالای انتقالشه. اما طولانی ترین پاندمی جهان که وضع امروز ما بیشباهت بهش نیست، پاندمی طاعونه که 15 سال مردم در سراسر جهان در همین شرایطی بودن که ما به سر میبریم. اتفاقا نیوتن هم در همین قرنطینه طاعون بود که مرزهای فیزیک رو با کشفیاتش جابجا کرد. این هم از ترین های تاریخ که تقدیمتون کردم در برنامه در قلمرو فرهنگ رادیو فرهنگ. خب اما در این لحظه که ساعت 12:47 هست، مهمان عزیزی دارم، جناب دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان مسیح دانشوری. جناب دکتر سلام بر شما، خدا قوت. میدونم که واقعا تو این روزها سخت مشغولید و گرفتار.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. جناب دکتر تبرسی، وضعیت کنونی به چه شکله؟
به نام خدا، والا وضعیت که دیگه از آمار مشخصه دیگه. ما متاسفانه از این وضع کوچکانی کردیم، یعنی هم در تعداد بیماران هم در تعداد مرگ و میر. دیروز یکی از بدترین روزا بود، 4100 تا مورد جدید، یه چیزی بالای 228 نفر هم متاسفانه از هموطنان ما دست دادیم و به نظر میرسی که توی یکی دو هفته آیندم وضعیت شد از این بدتر هم بشه با توجه به وضعیتی که الان وجود داره و این تعطیلات هم که الان انجام شد برای اربعین و اینو. بعد این مسیرها دوباره بین ازرایی شلوغ شد و الان وضعیت به این صورت، به نظر میرسی که تا یک ماه مخانیم آینده ما درگیر این موج سوم هستیم و مایه تاسف هست که هیچ اقدامی هم برای جلوگیری از شکلی موج صورت نگرفت و الان هم متاسفانه
یه سری محدودیت ها گذاشتن. جناب دکتر تبرسی، به نظر شما یه سری محدودیت ها گذاشتند؟ از شنبه هم قراره مثل که باز باشه یه سری محدودیت های دیگه.
بیشتر سوریه، شما خودتون میبینید دیگه. به مثلا این محدودیتی که مثلا باغ وحش ها نمیدونم مثلا چقدر باغ وحش باعث انتقال
نمیدونم باعث. شاید ما خیلی باغ وحش میرفتیم خودمون خبر نداشتیم.
بله، یا مثلا استخر دیگه تو هوای استخر کسی استخر میدیدن خواهدش. یعنی یا مثلا ورزش‌های گفتن پرز برخورد ممنوع. ما دیروز دیدیم که لیگ کشتی برگزار شد. در حال این اقدامات سوری کمکی به ما نخواهد کرد در کنترل بیماری.
خب مثلا اجباری شدن زدن ماسک چی؟
بله، اجباری شدن زدن ماسک خیلی خوبه، ولی
تقریبا هست اتفاق بیفته از شنبه
به تنهایی کافی نیست. یعنی شما یک کار مثلا زدن ماسک اگر بخواد تجمعات باشه، شما ماسک هم بزنید تو تجمعات دوباره میگیرید. ماسک دادن برای مواردی خوبه که شما کار غیر ضروری، کار ضروری دارین، میخواین برید بیرون، برای ماسک می‌زنی، مثلا بقیه گرفتار نشه تو محل کارت میگی ماسک می‌زنی که بالاخره با بقیه افراد یه فاصله فیزیکی رعایت کنی. وقتی شما فاصله فیزیکی رعایت نکنی، ماسک هم بزنی فایده ای نداره.
واقعا نه دکتر تبرسی، چه اتفاقی میفته تا یه مقدار اوضاع آروم میشه؟ به قولی ما را چه میشود که دوباره اصلا انگار همه چی برمیگرده مثل روز اول، شاید بدتر از روز اول؟
ما مشکل من همینه که ما هیچ موقع اوضاعمون آروم نشد. حالا غیر اردیبهشت که واقعا ما هم بستریمون کم شد، هم در واقع آی سی یو هامون کم شد، در این فاز بعد از اردیبهشت ما هیچ موقع آی سی یو هامون خالی نشد از بیمار، همیشه پر بود آی سی یو. مقدار تعدادش کمتر شد تو ده شادی، ولی آی سی او همیشه پر بود، یعنی ما بیماری کنترلی در این صورت نگرفت. اینه که به هر حال ما یه مقدار عادی انگاری در هم مردم خسته شدن، به هر حال بیماری 8 9 ما طول کشیده، همه دیگه به قول معروف طاقتشون به سر اومده دیگه، نمیتونن تحمل در واقع قرنطینه بودن و رعایت مسائل بهداشتی رو ندارن. یه خود از اون طرف هم این ویروس متاسفانه هیچ ایدئولوژی و هیچ عقیده ای نداره، متوجه نیست، میزنه و افراد رو میگیره، قربانیانش رو انتخاب میکنه و واقعا ما در یه وضعیت خیلی بدی قراریم در حال حاضر. اما نمیدونم چی بگم، الانم مثلا اینی که من بخوام بگم حرفی بزنم دیگه حرفم گفته شده دیگه، وقتی میگن نرید مسافرت بعد دوباره مردم الان دادا شلوغ شده، نشون میده که واقعا باید یه نوع دیگه برخورد کرد دیگه. شاید واقعا
خب وقتی ما این شکلی هستیم واقعا چرا یه نوع دیگه با همون برخورد نمیشه؟
اونو دیگه حالا بعد دیگه مسئله شما. خب ما میدونید آخه ما تو مسائل کشوری هم الان دچار مشکل هستیم. من نمیدونم دیروز مثلا گفتن جلسه سران سقوطه لغو شد به خاطر اینکه مثلا آقای قالیباف رفته بود از بیمارستان اعلام کرده بود، ایشون نمیدونم میرفت به نظر شما؟
چرا به نظر من باید
میرفتن؟ نباید بره ببینه چه خبره تو بالاخره بیمارستان اینا، بعد شما بیاد دیگه چون ایشون رفته ما جلسه رو لغو میکنیم، بعد میگم پروتکل علمی گفته این چی باشه؟ اون آدمی که آدم فاسد ما میدونیم و نمیدونم متکبر میدونیم تو آمریکا که 24 ساعت بین مردمه، ولی شما اینجا توی اینجا ما مردم میگیم برن همه برن به سر کارشون برسن اقتصاد فعال باشه، ولی خودمون مثلا نهیم به بیمارستان سر بزنیم. من نمیدونم واقعا این رفتاری که داره صورت میگیره با در واقع این توی سطح بالای مملکت ما نمیخواد در واقع این
یه تناقضی هست که واقعا هیچ کم نمیدونه علتش چیه. حالا توصیه واسه مردم دارید آقای دکتر تبرسی؟ بالاخره خودمونیم
یا فقط خودمونیم و خودمون داشته باشم. ما اون چیزی که میبینیم واقعا چیز نگران کننده ایه، یعنی من الان خودم برای نزدیکان خودم نگرانم، واقعا چون تخ نیست، یعنی من اگر نزدیکان خودم هم الان مریض بشن تخ نمیشونم براشون
پیدا. تا من تو فضای مجازی داشتم میخوندم مطالبی رو، 5 6 بیمارستان در تهران واقعا اصلا جا ندارن دیگه.
بله اصلا پر الان شما، یعنی من میگم من الان از صبح حداقل 5 6 نفر از دوستان نزدیکم من زنگ زدم نزدیکانشون مریض من واقعا نداشتم تخ، شرمنده شدم من. تختی موجود نیست، من تو این دو تا بیمارستانی که من کار میکنم برای کرونا مریض میخوام متأسفانه تخ نیست.
به نظر شما خوشبینانه
تخ نیست، بعد مردم پاش میشن دوباره میرن شمال؟
بله بله
این در واقع واقعا نمیدونم، حالا شمال جنوب فرق نمیکنه،
از ماست که بر ماست دیگه آقای دکتر.
بله متأسفانه.
حالا خوشبینانه و هم بدبینانه به نظر شما تا کی درگیر خواهیم بود با این شرایط ها؟
ببینید ما تا یک واکسن، چون این ویروس نشون داد که خودش خود به خود از بین نمیره.
بله
یعنی در این مطالعاتی که الان انجام شده این که این ویروس در فصل تابستان اتفاق افتاد، مال ما بیشتر تو تابستان، نشون داد که این ویروس برخلاف ویروس های دیگه که فصلی ان، اولا فصلی نیست، در همه فصول درگیر میکنه، بعد خود به خود از بین نخواهد. بنابراین ما وایسیم تا یک واکسن موثر برای این ویروس بیاد. واکسن افقش در کوتاه‌ترین زمان اینه که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد که اواخر سال 2020، یعنی میخوره برای اواخر دی و بهمن
و کی به ما برسه خودش هم یه پروسه دیگه است اصلا.
بله اون یه واکسن تایید بشه بعد تا بیاد دست ما برسه مردم ما واکسینه بشن، فکر نکنم تو 6 ماه آینده ما به واکسن دسترسی داشته باشیم. بنابراین تنها راه ما میمونه راه رعایت نکات بهداشتی، فاصله گذاری فیزیکی، زدن ماسک، شستشوی دستا.
و جالب آقای دکتر تبرسی اولین بار نیست که الان این اتفاق میفته، چه در کل جهان اصلا چه در ایران خودمون، در گذشته هم بوده، گذشتگان ما هم باش دست و پنجه نرم کردن. اما واقعا چرا ما از تاریخ یاد نمیگیریم، نمیآموزیم که چطور باید مقابله کنیم وقتی همچین اتفاقی باز تکرار میشه؟
من به نظرم میاد که ما احساس میکنیم که به قول معروف این بیماری مثلا ما درگیر نمیشیم یا اصلا این بیماری وجود نداره. من دیدم بعضی دیدگاهش اینه، واقعا وقتی این بیماری یک خدا نکنه یک خانواده رو بزنه، وقتی یک خانواده رو میزنه تمام ارکان خانواده اصلا میپاشه، یعنی چون خانوادگی درگیر میشن. شما میبینید مثلا 7 8 نفر توی یه خانواده درگیر میشن، 2 3 نفر میان تو آی سی، متاسفانه 2 3 نفر فوت میکنن از اعضای یک خانواده، و این خب خیلی فشار سنگین روحی، مالی، اقتصادی، اجتماعی به اون خانواده میذاره. و شاید این خانواده واقعا تا یک سال دو سال به اون شرایط نرمالشون برنگرده، خانواده که دو تا عزیزش رو در یک کوتاه مدت از دست داده واقعا قابل جبران نیست در کوتاه مدت.
با اینکه مردم باز میبینن همچنان به قول شما مسافرت دو روزه هم شده میرن،
اتفاق نمیفته
یا دور هم جمع میشن میگن خودمونیم دیگه. آقا خب خودتونین، مگه شما سر کار نمیری؟ متأسفانه این بیماری
یه فرقی با آنفولانزا داره، اینی که در دوره ای که بیمار هنوز علائم نداره منتقل میشه و این باعث میشه که شما منکر من شما هر کسی دیگه احساسیم کاملا سلامتیم، ولی واقعا داریم ویروس رو پخش میکنیم.
پس شما به نوعی میفرمایید که همچنان ماسک بزنیم، فاصله گذاری اجتماعی رعایت بکنیم، دستامون هم بشوریم حسابی
بله.
دیگه اگر هم دسترسی به آب و صابون نداشتیم همین مواد ضد عفونی
بله
کنن
در واقع شستشو دهنده الکلی بله. بهترین کار، این بهترین کار مراقبته و از سفرهای غیر ضروری و اصلا رفت و آمد در اماکن سربسته خودداری کنیم.
یکی از دوستان ما همونجا هم یه سوال خیلی مهم داره از شما، هی میگن به من بپرسم از شما که دوتا ماسک یعنی خیلی تفاوت میکنه با زدن یه ماسک.
زیاد ثابت شده نیست شما دوتا ماسک بزنید در واقع زیاد فرقی میکنه، که دوتا ماسک در واقع فرقی میکنه تو این بیماری. اگر در شرط معمول مثلا ما تو بخش ممکن رو ماسک مخصوص استفاده کنیم، ولی واقعا در بیرون که در واقع شرایط عادی هست زدن همون ماسک به تنهایی خیلی میتونه در کنترل بیماری کمک کننده باشه در حفاظت فرد از بیماری.
ولی خب بازم باید پذیرفت دیگه، یه بخشش مردم هستن، یه بخشش هم مسئولین هستن، بالاخره یه جایی باید یه سری قوانین سفت و سخت گذاشته بشه دیگه. شاید از نظر اقتصادی هم مشکل داشته باشیم که داریم، اما خب جون مردم خیلی مهمتر.
والا بدتر شده، یعنی شما اگه این بیماری کنترل نشه وضع اقتصاد ما بدتر میشه.
دقیقاً همونطور.
خاطر اینکه ما الان وقتی که شما بیماری دارید، به محض اینکه شما بیماری میره بالا، تمام کشورهای اطراف ورود ایرانی ها رو محدود میکنن، مثلا تجارت با ما رو متوقف میکنن، یعنی آقا بهانه‌ش اینه که به حال میگن اینجا بیماری کرونا در اوج و ما نمیذاریم مثلا از ایران کسی وارد بشه. این حالا نمونهش هزاران نمونه دیگه وجود داره. این همه هزینه ای که الان داره برای دارو و درمان و تست و تشخیص و
اصلا نیروی انسانی کادر درمان،
بله بله، واقعا اقتصاد مملکت رو شاید هم دچار چالش خواهد کرد در روزهای آینده، چون داریم به طرف سرما میریم و بدتر میشه این وضعیت. اگر نخواهیم ما کنترل بکنیم بعضمون واقعا خیلی وضعیت بدی خواهد شد در آینده نزدیک. بنابراین باید حتما یه فکر عاجل بشه.
امیدوارم که خودمون هوای خودمون رو داشته باشیم، نمیدونم دعا کنیم آرزو کنیم که مردم بیشتر مراعات بکنن و مسئولین هم بیشتر همگام بشن با مردم. گاهی هم گفتم دیگه لازمه یه سری قوانین سفت و سخت انجام بشه، چون گاهی انگار ما خودمون حواسمون به خودمون نیست دیگه متاسفانه. خیلی ممنونم آقای دکتر پیام تبرسی، رئیس بخش عفونی بیمارستان دانشور. انشاءالله به زودی. خدا قوت، خدا حافظتون.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی تو. بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست.